اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنستعین انه خیر ناصر و امین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین. بلعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب یکی از دوستان یه سوالی پرسید، من میخوام ابتدا قبل از ادامه بحث سوال این دوستمون رو پاسخ بدم. چون میگه آیا از روایاتی که فقط در پاسخ سوال از اتجار به مال یتیم فقط امام فرموده اگه تجارت کنه ضامنه، نمیشه اینجور استفاده کرد که نه اصل حکم جواز تکلیفیش روشن بوده، سوال از زمان و عدم زمان کرده. خب حالا من سوال یه مقداری سوالی که این دوست ما میپرسید اختصاص داده بود به مواردی که سوال سائل باشه. من سوالی را گسترده تر میکنم. امام علیه السلام در جایی که فقط متعرض حکم زمان شدند، آیا این معناش دلیل بر این نمیتونیم بگیم که نه اصل جواز مسلم بوده؟ امام علیه السلام حکم زمان رو خواستن بیان بفرمایند و الا خب اگر روشن نبوده چرا به اون نفر داختن؟ در پاسخ حالا چه نسبت به روایت های سوال مسبوق به سوال، چه نسبت به روایت های بد ابتدایی، هر کدوم باشه، این دو مرحله بحث مطرح هست. یکی این که آیا این مفروض این هست که آیا این درسته که امام یعنی حتما باید بگیم حکم جواز مشخص بوده یا اینجور نیست؟ یه مرحله بحث. بحث دیگه این که حالا احیانا آیا مصلحت خاصی بوده که امام علیه السلام پاسخ ندن؟ یعنی ممکنه شخصی بگه امام علیه السلام ولو این جهت مشخص نیست، امام علیه السلام در مقام این جهت نیستند، این رو این به این شکل مطرح کنم. اما اون مرحله اول سوال، اگر ما فرض کردیم امام علیه این حکم مسئله حکم تکلیفی اتجار با مال یتیم بر اشخاص مشخص بوده، که حتما اون حکم جواز باشه معلوم نیست، ممکنه تفصیل در مسئله باشه، ممکنه به هر حال حکم مسئله رو فرض کنید سائل می دانسته یا مخاطبین امام علیه السلام در سوالات بدوی حکم رو می دانستند، اما اون حکم چی بوده است که می دانستند؟ یه جواز بوده، تفصیل در مسئله بوده، نمیدونم اصلا حرمت بوده، اصلا میدونستن که حرامه، ولی سوال این بوده که این کار حرام رو اگه بکنه زمانم میاره یا زمان نمیاره. این خیلی روشنه در این که
زمان نیاره بکنه
چی؟
حرام باشه ولی زمان نیاره.
بله ممکنه زمان نیاره، حرام هست حرمت تکلیفی ولی زمان نمیاره، اون ملازمه نداره که حتما یه چیز حرام باشه حتما. فرض کنید کسی واجب هست براش به چیز حرام هست به نفقه اقارب رو نده، باید نفقه اقارب رو بده، ولی اگر نداد ضامن نیست، به عهدش نمیاد. خیلی ملازمه این حکم وضعی و حکم تکلیفی ملازمه، یعنی حرام هست اجتناب از دادن نفقه به شیخ، ولی به عهده جفن نمیاد دیگه، یعنی که تکلیفا یه چیزی واجب باشه حتما لازم نیست وضع هم همراه باشه.
حق اولویت به میته داشته باشه، ما میته رو برداریم شاید اولویتش رو چیز کردیم حرامه، ولی خب چیز نداره.
من حالا ممکنه بله مالک بشیم، یه معامله حرام باشه ولی معامله صحیح باشه.
به یه
وقتن ندا، به یه وقتن ندا حرامه ولی صحیحه، این با هم دیگه ملازمه ندارن این خیلی. بله نمیخوام بگم که خالی از استغراب نیست، اون رو نمیخوام این کار کنم، ولی اینجور نیست که خیلی روشن باشه. حالا فوقش اینه که شما بگید که این که حرام باشه خب بعیده مثلا بازم سوال بکنند و اینها. حالا تفصیلی ممکنه در مسئله باشه، در بعضی صورتها جایز باشه، بعضی صورتها جایز نباشه. نه لازم نیست تخصیص به ذکر بدم. یه سری موارد جواز علاوه چل اجمال که وجود داره، همون موارد اجمالی رو سوال میکنن دیگه، لازم نیست وقتی سوال محط سوالش اون نیست، سوال از چیز دیگه ای هست سوال انجام بشه. یه نکته دومی که عرض کنم این که امام علیه السلام حالا تو بعضی از چیزها هست سوال راوی سوال پرسیده از اینکه آیا میشه تجارت کرد یا نمیشه تجارت کرد. حالا یه نکته ابتدایی من اول بگم تا قبل از این نکته دومی که میخوام متعرض بشم. ببینید اصلا روایات ما سوالهایی که سائلین میپرسیدند ناظر به این جهت بوده که سوال کنن که حلال یا حرامه، سوال از چی بوده؟ این یه مطلب. خب تو بعضی روایات ما سوال این هست که ان المال یعمل به، روایت منصور ابن سیغل، ان مال الیتیم یعمل به، این ظاهرش اینه که فرض کرده که مال یتیم باش عمل میشه، حالا حکم مال یتیمی که باش عمل شده رو داره سوال میکنه، ناظر به این نیست که آیا عمل با مال یتیم صحیح هست و صحیح نیست. بعضی روایات دیگه هست که اصلا سوال میکنه هل یجوزن یعمل به او لا یجوز، مثل روایت اسماعیل ابن سهل اشعری. اسماعیل ابن سهل اشعری تعبیر روایت این هست 35523 صد سیسته مدارم. خب سألته عن مال الیتیم هل للوسیه ان یعینه او یتجرفی، این ظاهرش اینه که آیا یه همچی حق داره که یعینه، حالا یعینه او حالا معناشو بمونه، یعینه او در واقع این که شخصی یک طلبکاری از دیگری داره چون نمیتونه الان نقدش کنه با قیمت کمتر راضی بشه برای اینکه نقد بگیره، اینه به این میگن، حالا با یه توضیحاتی که اجمالش این معناست که اون قرضی که داره نتیجهش این هست که به مقدار کمتر ولی حالا او رو به تواند بگیره، حالا معنای اینه چیه بماند، ولی حالا اونش کار ندارم. او یتجرفی، سوال یتجرفی هست، سوال میکنه حل الوسیع یتجرفی، این ظاهرشون است که داره سوال میکنه از این که این وسیع حق داره تکلیفا اتجار کنه و امثال اینا، یعنی لاقل حق تکلیفی اتجار کردن رو این مشمول این سوال هست. بعضی سوالات هست، بعضی روایات ما هست اصلا سوال رو مطرح نکرده، میگه سألتو عن مال الیتیم، همین آیا فرض کرد مثلا اون روایت قسم اولی که عرض کردم مثلا روایت مذکور صیقل بود ان مال الیتیم یا عملو به جلد 22 حدیث 32 539 سألت ابا عبدالله علیه السلام ان مال الیتیم یعمل به. این فرض کرده که با مال یتیم تجارت شده، میگه حالا این حکمش چیه؟ اما این دیگه ظاهرش این نیست که از خود عمل کردن که عمل کردن جایز هست یا جایز نیست اون سوال میکنه. به هر حال مفروغ عن بوده که اصل عمل حکمش معلومه. خب سوال این هست که مثلا روایت محمد ابن مسلم انا ابی عبدالله علیه السلام فی مال الیتیم، این سوالی که به این شکل هست مراد این هست که هل یجوز العمل به، یا سوال این هست که اذا عمل به فما حکمه، یعنی سوال از حکم خود نفس عمله یا احکام مترتب بر عمل رو سوال میکنه. اینا به نظر میرسه اینجور چیزها ان مال الیتیم خیلی معلوم نیست که سوال از چی بوده، نه اینکه کلمه به راوی سائل به امام گفته مال الیتیم، کلمه مال الیتیم که بکنم نبوده که رفتم خدمت امام گفتم مال الیتیم، یه سوالی مطرح کرده اون سوال رو حکایت نمی کنه، فقط جواب امام رو حکایت کرده. ما باید از جواب امام بفهمیم که سوال چی بوده، چون لفظ سوال نیامده. این در روایت خیلی هم داریم. فرض کنید میگه سألت امام علیه السلام عن الجبن، سألت عن الجبن، جبن چیزای مختلف ممکنه داشته باشه، ممکنه سوال از این باشه که جبن ذاتن خوردنش مکروه یا مکروه نیست، میگن با پنیر با گردو بخورید مثلا خوبه، بدون گردو بخورید مثلا، این یه سوال. سوال دومی که مثلا از انتهای میته تهیه میشه، این آیا اینها از بازار، این پنیرهایی که از بازار میخریم، این پنیرها ما میتوانیم اصالت و طهاره درش جاری کنیم یا نمیتوانیم درش جاری کنیم؟ دو سه جور سوال در مورد جبن هست. همه اینا هم در اتفاقا در روایات مطرحه، در مورد احکام مختلفی در مورد جبن مطرح هست که آیا ذاتن جبن چیز خوبیه خوردنه چیز خوبی نیست، که میگه الجبن و الجوز رشتمه ها، اگه با هم باشن خوبه، تنها تنها باشن خوب نیست، امثال اینها. حالا به اصطلاح اگر که زیاد بخور آدم خر میشه. حالا من یه قصه خودم بگم، ما بچه بودیم، به ما، من خیلی پنیر دوست داشتم، به ما میگفتن که پنیر نخور خر میشی. بعد یه موقع من رفته بودیم چیز بیرون، یه دونه اولاغ دیده بودیم، گفته آقا این اولاغایی که این بیرون هست پنیر خوردن اولاغ شده. حالا یه موقع سوال از این هست که این پنیرها، این سوالات مختلف، سألت و عن الجبن، این که از کدوم حیثی سوال کرده، این از توشتر نمیاد. اون دیگه باید از جواب فهمید که حیث سوال چیه. خیلی وقتا فقط موضوع سوال رو در روایت نقل میکنه، محمولش رو نقل نمیکنه. این روایت محمد ابن مسلم که میگه سألته عن مال الیتیم، این دو جور میتونه محمولش باشه، هل یجوز العمل به، یه سوال، یه سوال دیگه این که اذا عمل به الولی یا غیر الولی هل هو ضامنون هل لیس بضامنن. هر دو این سوالات، چون به هر حال سوال مثلا نیورده سوال رو، ما باید از جواب بفهمیم که سوال به چه شکل بوده. حالا اونا یه چیزای دیگه است که عرض کنم، فضایی که حاکم هست گاهی اوقات تعیین کننده است که سوال به چه جهتی انصراف داشته امثال اینها، ولی بیش از اون که اون فضاها اثرگذار هست، خیلی وقتا از خود جواب معلوم میشه که سوال مربوط به چه جهتی هست امثال اینا. و خب اینه که گاهی اوقات مبهم میمونه. بله بله گاهی اوقات مبهم میمونه، اجمال روایت مجمل میشه.
این توی مثلا کتاب کافی که مثلا روایت رو جمع آوری کرده از عنوان باب میشه تشخیص داد این سوال چی بوده؟ چون شاید مثلا قرائنی توی کتاب سابق بوده
دستش من
قرائن رو مثلا به شکل عنوان باب ذکر کرده
باشه. حالا اون که بخوایم به نحوی باشه که ما بتونیم مطمئن بشیم که حتما ناظر به اون عنوان باب هست، اونم قرائنی هست که میتونه کمک کنه برای تشخیص اینکه جهتی که سوال سائل ناظر به او هست چی هست. علی تقدیر من حالا بحث رو رو هر سه گروه این روایات عرض میکنم. ما فرض کنید یه روایتی که گفته سألت عبدالله علیه السلام ان مال الیتیم یعمل به، که مفروض گرفته که عمل شده، سوالش اینه که این حکمش چیه؟ که خب این عرض کردم این که حالا این عمل باش حلاله حرامه چیه امثال اینا ممکنه اصلا ناظر به این جهت نباشه، به حلیت و حرمتش. اگر هم به فرض مفروغون انه بوده که این حلال حکم مسئله مفروغون انه بوده، این که حتما حکم جواز علی وجه الاطلاق باشه ممکنه نباشه، ممکنه در بعضی موارد جائز باشه در بعضی موارد جائز نباشه امثال اینها. و به خصوص این پاسخ که امام علیه السلام دادن، این پاسخ معلوم نیست معناش اینه که در همه صور این پاسخ جائز بوده. به خصوص روایت منصور صیقل نکاتی که درش هست این ظهور رو نداره که میخواد امام علیه السلام بفرمایه در همه صورت ها جایزه، با وجودی که جایز هست ولی شخص ضامنه، این اصلا همچه ظهوری نداره. اون روایتی که این یه روایت منصور صیقل، روایت اسماعیل ابن سعد اشعری حل الوصیه، اون حل الوصیه یعین مال الیتیم او یتجرفی، ظاهرش اینه که حکم تکلیفی رو محل سوال قرار داده، یعنی یا صرفا حکم تکلیفی رو سوال کرده یا علاوه بر حکم تکلیفی ناظر به اینکه آیا حق داره و کنه لازمه حق داشتن این هست که ضامن هم نباشه و امثال اینها. همچی به هر حال اینکه به حکم تکلیفی مطلب نظارت داره، یعنی شاید قصد مسلمش این هست که از حکم تکلیفی سوال میکنه، ولی امام علیه السلام به هر علتی پاسخ ندادن این حکم تکلیفی رو، فرمودن ان فعل فهو ضامن، حالا بالاخره فعل یا لم یفعل. به
گفتن فهو ضامن ضمانت دلالت التزامی نداره به این که تصرف عدوانی بوده؟
نه نه امانتیش نمچه که امانتی دو نداره ممکنه.
بلی مشکلی شما گفتید که بعضی وقتا سوال معلوم نیست، از جواب امام باید سوال بفهمه. ما یه عالم روایت هم داریم که سوال غیر جواب غیر رفت یا
نه بح... نه مخواد نه مرادم این نکته هست که گاهی اوقات ممکنه سوال یه ظهور بدوی داشته باشه، از پاسخ امام علیه السلام اثرگذار هست در این که ما اون ظهور بدوی سوال رو بفهمیم که اون نحوی که ابتداعا سوال رو خیال میکردیم نبوده. به شکل در مورد این روایت ممکنه به قرینه پاسخ امام علیه السلام ما بفهمیم که اصلا حل الوصیه ناظر به این هست که یه همچی حقی داره که لازم این حق اینه که ضامن نباشه، ناظر حکم تکلیفی عمدتا نباشه. اصلا اون تکیهی که روش داره این که یه همچی حقی داشته باشه که ولایت بر کسی که ولایت بر یک کار داره خب قهرن ضامن نیست، سوال از حکم تکلیفی به مابعد حکم تکلیفی نباشه. از اون اصل حل الوصی یعنی یک حقی که این حق پاگیرش هم نباشه، گیرش هم مشکلی هم برش ایجاد نکنه، یه همچی حقی ثابت هست. خواهش میکنم خواهش میکنم. خب این یک نکته. بنابراین این یا سوال از جهت حکم تکلیفی نبوده و ولو ابتداعا ما خیال میکردیم از حکم تکلیفی بوده، یا اگرم از حکم تکلیفی سوالم کرده، یعنی در سوال سوالوگی تکلیفی هم درد شده بوده، امام علیه السلام مسند ندیده سوال رو پاسخ بده. اون نکته ای که میگم اینی که ممکنه حکم مسئله امام علیه السلام اینش برش مهم نبوده، یعنی چون خیلی وقتا افراد تابند حکم تکلیفی ممکن نباشن، امام علیه السلام برای زاجریتش اون مشکلی که اینجا هست رو برش بیان کنن این مهمتر بوده. این که بله مهم اینه که به اصطلاح چیز ببینید، خیلی وقتا حالا گفت پول مهمتره، تو حج طواف حج و طواف نساء و همه اینها واجبه، ولی اونی که مردم مقیدن به طواف نساء شونه و الا از یعنی چیز همه شون یکسان هستن، وجوب تکلیفی این همه هیچ فرقی ندارن. چی؟ میدونه بله بله در اینه که افراد مثلا به روحانی کاروان میگه که دو رکعت نماز طواف نساء به جای من بخون، یعنی اون درخواستی که معمولا مثلا روحانی کاروانا خیلی وقتا مثلا طواف حج و خیلی انگار، البته اونا نمیدونن که اون قرضی که بهش مترتب هست طواف حج هم بهش دخالت داره، هیچ فرقی نداره از این جهت، ولی هم که اسم این شده طواف نساء اسم اون شده طواف حج، خود همین موضوعیت پیدا کرده که این یه مقداری افراد نسبت بهش حساس‌تر باشند و امثال اینها. از آن این هست که ممکن اصلا امام علیه السلام میگه حالا من بگم که شما حرام هست اونم که مهم نیست، اون نکته ای که محرکیت بیشتر داره که اون زمان هست این رو بگم، اون حتی بهتر مهمتر هست، یعنی اون قضیه مهم اینه که میخواست ببینه که پاش گیر میفته یا گیر نمیفته وقتی امام علیه، اینم یعنی نکته ای که امام علیه السلام وارد بحث به اون جهت چیز نمیشه، اونه که افراد پابند، اینقدر پابند حکم تکلیفی صرف نیستن ولی حکم وضعی چیز برشون مهمتره.
بعد اون که صاحب گفتش حل وصی یعنی و اگه نحوه امام جواب در مورد زمان داره، زمان در مورد تعیین هم
احتمال
معنا داره یا فقط در
مورد در تعیین که روشن‌تره، همون تعیین یعنی اگر دین رو با کمتر از اون معامله بکنه باید کلش رو برگردونه، فرض کن یا ای تعیین اینه، نتیجه تعیین اینه، بچه یک طلبکار از دیگری هست، از یه نفر مثلا 1,000,000 میخواد، این میگه که تو بیا 500 بده به من دینت تمام، یعنی ولی خیلی وقتا طرف میدونه که 1,000,000 رو که نمیده، حالا میگه با 500 تومن با هم دیگه چیز بکنیم که 500 تومن بده، که به خصوص در چیزهای حکومتی خیلی این شایع بوده، یعنی مامورین حکومت ها فرض کنید افرادی که مثلا از مرکز یک دستخط میگرفتن که مثلا فلان مقدار به این بدهید، فلان والی نامه می نوشتن به فلان والی، اصلا یکی از مرسومات این بوده که یا با همدیگه چیز کنیم، چند حواله که می گرفته هیچ وقت حواله رو به طور کامل طرف نمی داده، با همدیگه چیز می کردن یه مقدار با همدیگه چک می کردن که حالا شبیه اون هم تصویر بودجه است که چه مقدارش رو بعدن طرف بده، همین جور هم هست، یعنی بودجه هایی که تصویب میشه غالبا مقداری که تخصیص داده میشه نسبت به بودجه تصویبی خیلی کمتره، بسته که داره طرف چقدر زرنگ باشه، اون مسئول اون اداره و امثال اینا بتونه از این بودجه چیزی بودجه تصویبی چقدر تخصیص پیدا کنه امثال اینا، این بالاخره قانون روزگاره که اون چیزی که خیلی وقتا برای اینکه طرف حق خودش رو بگیره ناچار هست که یه مقدار حق رو کم کنه تا بتونه حق رو بگیره، بحث در این هست که آیا نسبت به مال خودش طرف میتونه این کار رو بکنه، نسبت به مال یتیم مال یتیم بگه که شما 1,000,000 تومان بده، 500 تومان به من بده، من بقیهشو بخشیدم ولی یه یتیم به جای مصلحت یتیم رو هم رعایت میکنه. میبینه که اون طرف که 1,000,000 رو نمیده، حالا 500 بگیم اون طرف میخواد بیاییم 500 بگیر ما رو بری و ذمه بکن. این طبق این روایت میگه که نه، اگر این کارو بکنه باید 500 تومان بقیهش هم بده از جیب خودش. یعنی ممکنه این ضامن هست، یعنی نباید از کاری که میتونه بکنه اینه که خودش کنه 500 تومان کم بود رو خودش کنه ببخش. وقتی بخشید از جیب خودش بخشید، از جیب صغیر بخشیده نمیشه. حالا اینا مورد بحثه که آیا مطلب حکم مسئله همین هست که حکم مسئله همین نیست، ولی حق تعیین داره. این مسئله تو فقه مطرحه که آیا ولی در جایی که مصلحت طفل این هست که با مصالحه کنه دین یتیم رو به کمتر از او، اگر مصالحه کنه این مصالحه واقع میشه نمیشه، امثال این ها. اون نه نه نه، یعنی اینه یه اصطلاح خاصه، اصطلاح خاص تعیین عرض کنم خدمت شما. این باب چیز میگه که تقدم معنا الاینه فی باب 42 انه یجوز لمن علیه الدین ان یتعین من صاحبه من ابواب البی. اونجا روایات هست که کم میذاره برای اینکه اون دین رو حال کنه، طرف که نمیپردازه. علت این که چیزم هست برای اینکه دین رو از اون دینیت در بیاره تبدیل به پول کنه، مجبوری کم بذاره که اون طرف قبول کنه، ولی طرف نمیده اون مقداری که هست. اینا بحثش اونجا تو همین باب 42 ای که اینه که من نخواستم اونو وارد اون بحث عینه بشم که عینه به چه معناست امثالی. قرارم این هست که و این روایت های دیگه ای که در ما نحن و فیه داره، خیلی هاش باید از پاسخ فهمید که سوال سائل چی بوده، یا لااقل اجمال داره. هم اینکه سوال سائل چه بوده است خودش یک موضوعی هست که باید از پاسخ فهمید. همین که امام علیه السلام، حالا سوال سائل فرض کنید اهم من بوده، آیا امام علیه السلام مصلحت دونسته که سوال رو به طور کامل پاسخ بده یا مصلحت ندونسته؟ ممکنه شبیه همین روایت اسماعیل ابن سهل سائل سوالش اهم کرده، ولی امام علیه السلام اون جهت مهمتر رو که اینکه بالاخره نتیجه این کارا چی میشه اون رو بیان کرده. چون خیلی شاید تأثیر نداشته بیان حکم تکلیفی قضیه در منع کردن و چیز کردن. اون زمان رو وقتی بیان بکنن، طرف وقتی میفهمه که پاش گیره اگر معامله بکنه زیان بکنه باید از جیب خودش بده، اصلا اقدام هم نمی کنه امثال اینها. اینه که ما از این روایات بخواهیم اینجوری استفاده کنیم که امام علیه السلام مفروغ عنه بوده جواز یا امثال اینها، این استفاده نمیشه. نه ظهور نداره، نه ظهور نداره در این که ناظره به این جهت هست. اولا ممکنه اصلا ناظر به این جهت نباشه سوال سائلین، اینجور نیست که سائل کنه آخه اصل استدلال در مورد سوال سائل اینه کنه سائل یک مسلم هست برش جواز. امام علیه السلام این ارتکاز جواز رو تقریر کرده، اصل تقریب استدلال اینه. این که سائل ارتکاز جواز داشته باشد یا نداشته باشد مسلم نیست، و این که به فرض ارتکاز جواز هم داشته باشه امام علیه السلام این ارتکاز رو تقریر کرده باشد اینم مسلم نیست. هم در جایی که امام علیه السلام مستقیما سوال پرسیده، امام علیه السلام چه بسا مصلحت ندیده اون سوال رو پاسخ بده. یعنی روایت اسماعیل ابن سهل اشعری اگه اینجور معنا کردیم که سوالش از جوازه ولی امام علیه السلام پاسخ نداده، جایی که صریحا از این موضوع سوال کرده امام پاسخ نداده، جایی که صریحا از این چیز نکرده یک ارتکاز تو ذهنش بوده، بگیم این ارتکاز رو حتما تایید میکنه، خیلی از توش در نمیاد. خب این محصله پاسخی که به سوال دوست ما بود. خب اما داشتیم روایت بحث رو میخوندیم، اون روایت، حالا یه نکته در مورد اون منصور ابن، من تا الان اینکه شخصی میتواند غیر ولی حق داشته باشه از مال یتیم قرض برداره، تنها روایتی که میشه ممکنه ما بگیم که قرض برداشتن غیر ولی ازش استفاده بشه، روایت منصور صیقل هست. البته من یه مقداری بعدم فکر کردم، گفتم شاید روایت، حالا روایت منصور صیقل که سندی تام نیست، اون که قبلا اشاره کردم، منصور صیقل خیلی روایت های تک توک ازش این ور اون ور هست، خیلی از روایت هاش هم روایت های مثلا غیر فقهیه یا فقهی های مسلمی هست که فرض کن یه روایت منصور صیقل داره میگه حج سه قسم داریم، حج تمتع، حج قران، حج افراد. خب این چیز خاصی نیست، خب خیلی روایت دیگه داریم که این مضمون ازش استفاده میشه. معلوم نیست که علتی که نقل شده به خاطر این باشه که اعتماد به اون متن مطلب روشنی است که در جاهای دیگه وجود داره، و یه سری روایتاش این شکلیه، یعنی یه قواعدی هست یا بعضش غیر فقهیه ممکنه اصلا ناظر به اون، و کلا هم خیلی روایت نداره. عمده روایتاش راوی اصلیش محمد ابن منصور پسرشه، و بعد از محمد ابن منصور هم محمد ابن سنان نفر دوم هست که خب اون تضعیف شده است، با توجه به تضعیف محمد ابن سنان نمیشه روایت اونم زیاد نیست، کل روایتش خیلی محدوده، بقیه تک و توکه. ابان ابن عثمان یه روایت داره، نمیدونم هشام ابن سالم روایت داره، یه افراد جمیل ابن دراج روایت داره، بعض جاهاش هم تو روایت معطوف به کس دیگه است، اونم که هیچی، هیچ استدلال نمیشه به اون موارد کرد. اینه که مجموعاً به نظر میرسه روایت منصور صیقل رو نشه از جهت سندی معتبر دونست. از جهت متنی هم یه شبهه‌ای به ذهنم آمده بود که اصلا ممکنه ما اصل ظهورش در اطلاق رو مورد سوال، مورد تردید قرار بدیم. چون عبارت روایت یه بار دیگه من میخونم، روایت 32-539 هست. آها، یه نکته دیگه هم در مورد این روایت منصور صیقل هست که به فرض منصور صیقل هم ازش عبور کردیم، روایت موثقه است. این مبتنی بر این است که ما روایت موثقه رو از معتبر بدانیم، چون علی ابن حسن، حالا ابان ابن عثمان تو سندش هست، ابان رو ما امامی ثقه میدانیم، اون چیزهایی که در مورد فساد مذهبش هست و درست نمیدونیم، ولی علی ابن حسن مسدال تو سندش هست، اون خوبون دیگه فتحی بودنش بحثی نیست. حالا یه چیز، حالا که اومد اینجا، این رو هم تو پرانتز بگم، بحث بعدی اشخاص در مورد علی ابن حسن ابن فضال، اعتبارش رو ممکنه شخصی بگه که ولو ما به طور کلی روایت های موثقه رو قبول نکنیم، روایت خصوص علی ابن حسن ابن فضال رو باید پذیرفت به خاطر اون روایتی که خضو در مورد بنو فضال وارد شده. خضو چی؟ بله، در مورد بنو فضال خضو مارغا و ذرو مارعو در مورد اون تعبیر وارد شده. این ولی این استدلال ایرادات عدیده داره. یک ایرادش این هست که عرض کنم خدمت شما، اون روایتی که در این مورد وارد شده ضعف سند خودش داره، خود ما را و در ما را، خود اون روایت از جد سندی روایت ابل حسین خادم حسین ابن روح هست و امثالینا، اونا خودش خیلی روشن. این یک نکته. نکته دیگه این که این روایت کی صادر شده اصلا؟ این روایت از زمان امام هادی علیه، امام عسکری علیه السلام هست. علی ابن حسن ابن فضال، الان امام ابی محمد العسکری یا ابو الحسن العسکری، الان ابو محمد البله، امام حسن العسکری، عرض کنم علی ابن حسن ابن فضال اونجوری که از استفاده میشه، میگه که من موقع مرگ میگه من کتابها رو با پدرم قرائت میکردیم و سن من 18 سال بود، که علی القاعده باید نزدیکای وفات پدرش باشه. پدرش که حسن ابن علی ابن فضال هست، متوفای 221 یا 224، یه بحثایی در مورد وفاتش هست، اون حدود هست. و اگه مثلا 221 در نظر بگیریم علی ابن حسن، و مثلا حدود 220 هم مثلا سال میشه حدودا 202 ولادتش، و اینکه کتابهایی که علی ابن حسن فضال تألیف کرده و انتشار پیدا کرده چه زمان بوده خیلی روشن نیست که آیا زمانه، مثلا فرض کنید ممکنه این سوالی که مطرح کردن اوائل زمان امام حسن عسکری بوده 254، هنوز اون موقع علی ابن حسن فضال اون تألیفاتش رو ننوشته باشه. اون سوالات بنو فضال که به نفع قضیه حقیقیه که نیست، هر کسی که در هر زمانی اسم بنو فضال بر استعز بکنه، این اشاره به یک قضیه خارجیه است. اون قضیه خارجیه حالا علی ابن حسن فضال رو شامل میشه یا نمیشه، اون خیلی روشن نیست. علی ابن حسن فضال دو تا برادر داره، احمد و محمد، که ازش بزرگتر هستن که هر دوشون، و پدرش حسن ابن علی ابن فضال. ممکنه اصلا این کتاب هایی که پر هست کتاب حسن ابن علی ابن فضال و احمد و محمد باشه، اصلا جز به اون بنو فضالی که مورد سوال هستن نباشه. پس بنابراین این نسبت به علی ابن حسن فضال نمیشه اصلا با این روایت اون رو استدلال کرد. حالا ولادتش میگم، ولادتش بعد حدود اگر 221 در نظر بگیریم وفات پدرش رو، ولادتش حدود 202 203، اگر 224 در نظر بگیریم که 224 گفته شده هم، مثلا میشه 205 206 امسالینا، یه ممکنه مثلا 205 206 اگر باشه زمان آغاز ولادت امامت امام حسن عسکری، هنوز این کتاب رو تألیف نکرده باشه، تألیفش مال بعد از اونها باشه، و خیلی روشن نیست که اون زمان، چون سوال این هست که میگه کتب بنی فضال در بیوتنا ملعا یا ملا اون من یا مل اون من یا ملعا من، جورای مختلف اونو عبارت رو خوندن، و به هر حال اشاره به این هست که خانه های ما از کتاب هاش پر شده. تازه تألیف هم کرده باشه، این که این تألیفاتش اشتهار پیدا کرده، فرض اینه که بنو فضال زمانی هست که این کتاب هاش اشتهار، ممکنه هنوز مثلا سال، فرض کنید سال 255 این سوال انجام شده باشه و هنوز اون اشتهار نسبت به کتاب های او نبوده، که کتاب های برادراش و پدرش اون زمان ها اشتهار داشته و اینا. اینه که در مورد اون به فرضم اون مطلب درست باشه، در علی ابن حسن، این که علی ابن حسن فضال رو شامل میشه خیلی روشن نیست. چی؟ نه نه، بحث در این هست که اگر شخصی میخواد بگه که ما روایت فتحیه رو هم به طور عام اشکال هم بکنیم، روایت بنو فضال به طور خاص مورد اشکال نیست، یه موقع هست شما از این روایت استدلال میکنید که اصلا روایت های فتحیه حجته، اون خروج از بحثه. بحث این هست که اگه کسی بگه که این ازش الغا خصوصیت نمیشه کرد، بنو فضال خصوصیت دارن، اینا یه آدم هایی بودن خیلی دقیق بودن، مرحوم علامه هلی در مورد فتحیه قائل هست که فتحیه حجت نیستن روایتش، مگر فتحیه‌ای که اجماع بر قبول روایتش باشه، و علی ابن حسن فضل از اون افراد میتونه اجماع بر قبوله، میگه باید یک دلیل خاصی بر پذیرش قول فلان فتحیه خاص وجود داشته باشه، ایشون اصل رو در فتحیه عدم حجیت میداند، ولی در مورد مثلا علی بن حسن فضل قبول میکنه به خاطر عبارت نجاشی المسموع قوله فیهم و امثال اینها. بحث سر این هست که اگر ما مبنامون این باشه، مبنای علامه حلی رو داشته باشیم که قول روایت های فتحیه قبول نیست مگر یک دلیل خاصی در پذیرش یک شخص خاص وجود داشته باشه، روی مبنای علامه آیا میتوانیم به این عبارت تمسک کنیم یا نمیتوانیم به این عبارت تمسک کنیم؟ اگه کسی از اول بگه این عبارت داله به این هست که فتحیه روایتشون قبوله، که خب اصلا از بحث خارج شده. به نظر میرسه حتی بنابراین مبنا هم نشه در مورد علی ابن حسن فضال استدلال کرد. محمد و احمد و حسن بن علی فضال ابن نداره، ولی در مورد خود خصوص عرض کنم علی ابن حسن فضال نه. نه نه ممکنه اونا دقیق تر بودن. چه بودن؟ علی اشهر بعدن اشهر بوده. نه نه در زمان برادران معلوم نیست اشهر باشه. نه معلوم نیست اون زمان ها اشهر باشه. اون زمان ها معلوم نیست اشهر باشه.
خیلی تو زمان حیاتش یعنی 50 سالگی طبیعتاً دیگه تقریباً میشه اوج زمانی که
نه ممکنه به خاطر اینکه برادران چیز بودن تا برادری زنده بودن کتابش اشتهار نداشته باشه. خیلی ما اطلاعاتمون اینقدر کافی نیست که بدونیم که چه زمانی علی ابن حسن فضال به عنوان یک شخص مشهور در این که بعد از علی ابن حسن فضال و بعد از این برادرها اون کسی که در طایفه خیلی مشهور شده علی بود. علی خب خیلی مشهور شده، این مسلمه و اشهر از اونا، البته اونا مشهورن ها، حتی کتابهای اونها هم به عنوان کتابای درسی مطرحه. نجاشی بعضی از کتابای اونها رو درس میخونده، اونها هم خیلی مشهورن. اینجور نیست که احمد به خصوص، احمد از محمد هم مشهورتره. احمد کتابهاش به عنوان کتابای درسی مطرح بوده و درس میگرفتن در امثال اینها، ولی خب تردیدی نیست در این که علی اشهر و ثلاثه. ولی کی اشهر شده؟ اصلا اون کی کتاباشو عرضه کرده؟ ممکنه احترام برادران نگه داشته در یه مدتی اصلا کتابای برادراشو به افراد درس میداده خودش، ما چه میدونیم چه شکلی بوده و امثال اینا. شهرت مثلا اینجا نه، شهرت موضوع برای بیوتونا ملعاست. بیوتونا ملعان بنو فضالی هستند که بیتاش از کتابهای اونا پره. بعدن خواهد شد بحثتر اینه، بعد ما این بحثتر این نیست که این قضیه خارجیه است. یعنی شبیه علیکه به هادل جالسه. یه موقعیت شما میگید که اصلا این اشاره به این هست که قول فتحیه حجته.
نه
اون اما اگر اینجور نگفتیم قرار شد خصوصیت قائل بشیم، خب خصوصیت ممکنه اون خصوصیت در احمد و محمد و باباش باشه، در علی نباشه. نکتهش اینه که اینها ادق بودن. ما چه میدونیم که چه شکلیه. یه موقع شما از اول استظهار میکنید که این ناظر به این هست که در قبول روایت صحت مذهب شرط نیست و در فتوا و در به اصطلاح مفتی صحت مذهب شرط است. یه موقع از اول یه همچه استظهاری میکنیم یه حرفی. فرض اینه که ما همچه استظهاری نکردیم، خصوصیت قائل شدیم برای بنو فضال، خصوصیت یه قائل شدیم برادر و برادر ممکنه خاص باشه دیگه. فرض اینه که نمیشه اینها رو به اصطلاح جدا کرد، یعنی الغا خصوصیت کرد. فرض اینه که ما بر مبنای الغا خصوصیت نمیخواییم مشکل. حالا بذارید این بحث رو، من به نظرم روایت منصور صیقل، حالا منهای اون چیز یه شبهی به نظرم میرسید. سوال اینه که مال یتیم یعملو به، با مال یتیم عمل میشه. قال اذا کان اندک مالون و زمنتهو فلکر ربه. این که زمنتهو، آیا از این استفاده میشه که در هر حال حق ضمانت داره؟ یا ناظر به این هست که در جایی که حق ضمانت داشته باشی؟ زمنتهو میگه در جایی که نزد تو مالی باشه و بتوانی ضامن بشی، که شرطه. اگر در ضمانت ولی بودن شرط باشه ضمنته، او سوال این نیست که کجا میتونی ضامن بشی کجا نمیتونی ضامن بشی، میگه اگر ضمانت بکنی ربا مال تو میشه. ممکنه شخص بگه که این اون مطلبی که فقها مطرح میکنن که ضمانت و اقتراض در جایی دو تا شرط داره، مال داشتن و ولی بودن، ولی فقط میتواند ضمانت کنه، این مفهومن بوده، این هم به اون همون اعتماد کرده. یعنی میگه اگر موردی باشه که اقتراض برای تو صحیحه، خب مال تو میشه. و این و اینم مقدمه است برای بعدی، که اگر به هر حال اقتراض برات صحیح نشد و نتونستی ضمانت کنی، این مال بر ربحل الیتیم امثال اینا. یه مقداری به نظر من اطلاق این روایت در جواز ضمانت مطلق مشکل هست. ما تنها روایتی که برش میشد استفاده کرد که غیر ولی بتواند ضمانت کنه، بتواند قرض برداره، همین روایت. اون روایت دیگه هیچ کدومشون اطلاق در مورد غیر ولی ندارن. اینه که ما حالا اون بحثای مفصلی هم که بخواستیم بکنیم که آیا غیر ولی اصلا حق قرض برداشتن داره نداره، اینها همه بحثایی بود که به فرض اینکه روایت از دلالی تام باشه، از سندی و دلالی، از سندی که خب اشکالش که قبلا هم مطرح کردیم، ولی به نظرم دلالتش هم اینقدر دلالت روشنی نیست که بشه به این دلالت. پس بنابراین نتیجه بحث اینه که اینکه غیر ولی بتواند مال یتیم رو قرض برداره اصلا روشن ثابت نیست که قرض بتونه. بلکه بحث ما به این وابسته نبود، بحث ما این بود که جایی که حالا ادامه بحث باشه فردا. و سلام بالا سیدنا و نبی محمد.